بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. السلام علیک یا فاطمة الزهرا ایتها الصدیقة الشهیدة، انی مبال لمن والیت، معاد لمن عادیت، مبغض لمن ابغضت، و حزب لمن احزبت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الاقترانی و شرطی، تعریفه و حدوده. تقدم معنی القیاس الاقترانی الحمدی و حدوده. بحث ما در مورد استدلال غیر مباشر بود. تو استدلال غیر مباشر ما گفتیم که یک قیاس اقترانی داریم و یک قیاس استثنایی به تقسیم اولی دیگه. قیاس اقترانی چی بود؟ گفتیم نتیجه قوتاً در مقدمتین اخذ شد. و قیاس استثنایی نتیجه بالفعل در مقدمات اخذ شده که بعداً میرسیم. اما قیاس اقترانی خودش دو نوع بود: قیاس اقترانی حملی که هر دو تا مقدمه یعنی صغرا و کبرا حملی باشند، که اینو بحثش مفصل گذشت با چهار شکلش، که شکل اول جز شرایطش چی بود؟ موغ کب. شکل دوم خین کب. شکل سوم موغ کاین. شکل چهارم مین کب و خین کاین، که من حیث المجموع شکل اول چهار تا ضرب منتج، شکل دوم چهار ضرب منتج، شکل سوم شش ضرب منتج و شکل چهارم پنج ضرب منتج داشت که 19 ضرب منتج خواهد شد. خب اینم از قیاس اقترانی حملی که هر دو مقدمش حملیه بودن. ولی کن امروز بحثمون در مورد قیاس اقترانی شرطی هست. قیاس اقترانی شرطی همین که یکی از مقدمتین شرطی باشد بهش میگیم قیاس شرطی. شاید سوال پیش بیاد که تو قیاس اقترانی شرطی که یکیش از مقدمات حملیه هست یکی شرطی هست، چرا بهش میگن شرطی؟ خب اینا میتونیم حملی بگیم دیگه، چون یکی از مقدماتش هم ممکنه حملی باشد. چرا بهش میگن شرطی؟ به خاطر این که نتیجهی که به دست میاد اون دیگه شرطی هست. مثلا میگیم اگر باران ببارد زمین خیس میشود. زمین خیس مرطوب است، یکی شرطی یکی حملی. بعدا میگه اگر باران ببارد زمین مرطوب میشود. این نتیجهی که به دست میاد شرطی هست. از باب این نتیجه بهش میگن قیاس شرطی. ممکنه یکی از مقدمات این شرطی باشن یا هر دو مقدمه شرطی باشن، ولی کن انتاج قیاس اقترانی شرطی به اینه مانند قیاس اقترانی حملی هست، با این فرق که بعضی وقتا این قیاس شرطی رو تبدیل به قیاس حملی میکنه. میگن همه شرایط رو که گفتیم، اهم از شروط عامه که 5 تا بودن و شروط خاصه‌ای که برای هر کدوم از اشکال تعریف کردیم، همه به اینه برای قیاس اقترانی شرطی هست، با دو تا شرط اضافه. که اگر قیاس اقترانی شرطی ما متصله باشد، حتما باید لزومیه باشد نه اتفاقیه. و اگر قیاس اقترانی شرطی ما منفصله باشد، حتما باید انادیه باشد نه اتفاقیه. فقط همین دوتا شرط هم اضافه میشه که تو جزوه اینا رو خدمتون عرض کرد. مرحوم مظفر میگه قیاس اقترانی شرطی دقیقا مثل قیاس اقترانی حملی هست، با دو تا فرق. خوب دقت کنید. فرق اول این که حد و اوسط در قیاس اقترانی حملی موضوع و محمول بود دیگه، ولی کم توی قیاس اقترانی شرطی چی هست؟ گاهن مقدم و تالی است. چرا میگیم گاهن؟ چون ممکن است یکی از مقدمات این حملی باشد. وقتی حملی باشد میتونه حد اوسط موضوع محمول هم واقع بشود. این یک فرق. و فرق دوم این که مرحوم مظفر میفرمایند که ممکن است حد اوسط جزئی از مقدم و تا تالی باشد. این حرف صحیحه یا نه؟ یعنی ما میتونیم جزء مختصات قیاس اقترانی شرطی بگیم که حد و وسط میتواند جزئی از مقدم تالی باشد. تو قیاس اقترانی حملی این خصیصه رو نداشتیم که حد و وسط توی قیاس اقترانی حملی میتونه جزئی از موضوع یا جزئی از محمول باشه. قبلا اشاره کردیم کل موضوع باید باشه و کل محمول. نه دیگه، خوب درس نخوندیم. اینا رو اتفاقا اشاره کردیم تو اون مثالی که گفتیم الحائطو فیه فارتون. الحائطو موضوع، محمولش چیه؟ فیه فارتون. در صورتی که حد اوسط اونجا فیه فارتون نبود، فقط چی بود؟ فارتون، که اونجا آدرس هم دادیم صفحه 360 از کتاب ما، که آدرس دادیم به صفحه 401. پس این جزء خصیصه های اقترانی شرطی نمیشه. تو قیاس اقترانی حمدی هم میتونه حد اوسط بعض از موضوع یا محمول باشد. خب حالا این قسمت رو تطبیق میکنیم تا به تقسیمات قیاس اقترانی شرطی برسیم. الاقترانی و شرطی، شایان ذکر هم هست که مرحوم ارسطو، زشکار نکنن مرحوم ارسطو میگن و کافر رو میگن مرحوم مورد رحمت، نه اینا اینجور نیست. ایشون بحث اقترانی شرطی رو اصلا مطرح نکردن، قیاس اقترانی حمدی رو مطرح کردن با قیاس استثنایی. و اولی کسی که پایه‌گذاری این اقترانی شرطی بود مرحوم بوعلی بود و اونم اتفاقا توی جزوه مجزا می نویسه به احترام ارسطو، چون از بد حسن زن به ارسطو داشت به منطق چیزی اضافه نکرد، گفت آقا ما یه جزوه مجزایی می نویسیم، شاید ایشون منظور چیزی بوده که نخواستن قیاس اقترانی شرطی رو داخل در کتابشون بدونم. بعدن مرحوم فارابی و اینها که اومدن اینو اضافه کردن دیگه دقیقا به متن منطق، لذا پایه‌گذار اقترانی شرطی مرحوم بوعلی هست. الاقترانی و شرطی، تعریفه و حدوده. تقدم معنى القياس الاقتراني الحملي و حدوده، گذشت معنای قیاس اقترانی حملی و حدودش. چی بود تعریفش؟ تعریف قیاس اقترانی حملی بالقوه نتیجه در مقدمته این عقد شده باشد. جان بوعلی جزوه مجزایی نوشت، اینو داخل در منطق ندونست، یه جزوه مجزایی که چی کرد. بعدن مرحوم فارابی اینها رو این دقیقا اون جزوه رو آوردن دیگه در خلال منطق بحث کردن. نه ببخشین، آره درست میگین. بعدش فکر میکنم مرحوم توسی و هدی، علامه هدی، ببخشین درسته، گرفتن اضافه کردن به متن منطق. خب تعریف حمدی قبلا گذشت و حدودش که حد اصغر و حد اکبر و حد اوسط، حدودش هم گذشت. ولا یختلف عنه الاقترانی و شرطی الا من جهت اشتمالهی علی القضیه شرطیه، اختلاف ندارد قیاس اقترانی شرطی از قیاس اقترانی حمدی مگر در این جهت که مشتمل است بر قضیه شرطیه. حالا این قضیه شرطی اما به کلام مقدمتی، یا اینکه دوتا مقدمه صغرا و کبرا رو شکل میده، یا اینکه مقدمتن واحدتن، یکی که شرطی باشه بهش میگیم قیاس اقترانی شرطی به اعتبار نتیجه، چون نتیجه ای که انتاج میشود به نحو شرطی هست. فلذالک تکون و حدوده نفس حدود الحملی من جهت اشتمالن علل اوسط والاصغر والاکبر، بنابراین حدود این قیاس اقترانی شرطی دقیقا مثل قیاس اقترانی حملی هست، از این جهت که شامل حد اوسط، حد اصغر و حد اکبر می شود. غایت الامر ان الحد قد یکون المقدم و تالی من الشرطی. احسن به مرحوم مظفر، قد تقلیدیه. بله نهایت القصوى این هست که حد اصغر و اکبر رو در نظر بگیرین، گاهن مقدم و تالی واقع می شود. حد تقلیدیه، گاهن مقدم و تالی واقع می شود، یعنی بعضنم می تونه موضوع و محمول باشد. کجا؟ جایی که یکی از مقدمتین همدیگه باشن. کنارش میدونید این قد قد تقلیلی، لذا موضوع محمولا میتونه واقع بشه. کما انه قد یکون الاوسط خاصتا جزءا من المقدمه و ساری. و همچنین از فرق دوم قیاس اقترانی شرطی با حملی این هست که گاهن حد اوسط جزئی از مقدم و تالی واقع می شود. لیکن اینجا دیگه اشکال بر مرحوم مظفر. چرا؟ بعدن چون تقسیم میکنه حد اوسط، بعضی وقتا میتونه تمام مقدم و تالی باشه، بعضی وقتا میتونه جزئی از مقدم و تالی باشه، و گاهن میشه که در یک مقدمه حد اوسط تمامه اون به شما اصلا چی باشه مقدم تالی، و در اون کبرا مثلا چی جزئی باشه. این که میگه گاهن حد و اوسط جزئی از مقدم تالی هست، یعنی مفهوم گیری میخوام بکنیم، یعنی در قیاس اقترانی حملی اینطور نیست که بتونه حد و اوسط جزئی از حد اصغر و حد ببخشن موضوع محمول واقع بشه. در صورت اینجا حاشیه مینویسین صفحه 360 از کتاب ما گذشت که قیاس توی قیاس اقترانی حمدی هم میتواند حد اوسط جزئی از موضوع و محمول واقع بشود. همون مثال معروف الحائط فیه فارتون، فیه فارتون محموله که حد اوسط جزئی از محمول واقع شده، چون فارتون جزئی از محمول هست که محمول فیه فارتون هست. بعدن صغرا هست کل فارتن لهو اذنان، دیگه نمیگه کل فیه فارتن، میگه کل فارتن. اینو دیگه حاشیه می‌نویسه. و سیجی که میاد که این حد اوسط میتونه بعضن جزی از مقدم و تالی واقع بشه، وقتی که امروز هم میخونه فاذن یصح ان نعرفه بانه. بنابراین صحیح است که تعریف کنیم قیاس اقترانی شرطی رو به این عبارت، الاقترانی الذي كان بعض مقدماته و او كلها من القضايا الشرطيه. قیاس اقترانی هست که بعض از مقدماتش، یعنی یک قضیه هم که شرطی باشه مجزی است، یا یعنی هر دو مقدمش از قیاس از قضایای شرطیه تشکیل شده باشه. اقسامه، حالا وقتی که تعریفش تمام شد در مورد اقسام قیاس اقترانی شرطی بحث میکنیم. لیل اقترانی شرطی تقسیمان، دو تا تقسیم رو برای قیاس اقترانی شرطی انجام دادن. تقسیم اول از جهت مقدمات قیاس اقترانی شرطی هست، مقدماتش هم از صغرا و کبرا دیگه. ممکن است که مقدمات قیاس اقترانی شرطی هر دو تا متصل باشن، ممکن است هر دو منفصله باشن، ممکن است یکی متصله باشد یکی منفصله، ممکن است که یکی متصله باشد یکی حملیه، چون گفتیم یکی هم از اینها اگر شرطی باشه کافی هست، و قسم پنجم ممکن است که حملیه باشد و منفصله. پنج صورت که البته بخوایم بالعکسشون هم حساب بکنیم میشه هشت صورت. شما قبلا یک تقسیماتی هم در مورد قضایای شرطی خوندیم، صفحه 278 از کتاب ما بیاریم، صفحه 278 توی بحث تعلیف و شرطیات آخر بحث فصل اول از احکام قضایا. بله، این قضایا رو ما گفتیم میتونیم قضایای شرطیه رو اهم از متصله و منفصله به 9 قسمت تقسیم بکنیم. همون صدر صفحه 278 که میگه قضایا بالعد قد تکون من الحمدیات او من المتصلات او من المنفصلات او من المختلفات الاخر. اگر یادتون باشه اینها مفصل بحث کردیم و مثالشون هم خدمتون آوردیم که قضایای شرطیه میتونن تعلیف از چند قضیه شده باشن. آیا این بحثی که الان داریم میخونیم همون بحثه؟ سوال اینه، این بحثی که داریم الان توی قیاس اقترانی شرطی میخونیم که به 8 قسم تقسیمش میکنیم، آیا همون بحثی هست که قضایای شرطیه رو قبلا به 9 قسم تقسیم کردیم؟ الله جواب نیست. چرا؟ احسن، اونجا یک قضیه رو ما میگرفتیم تقسیم کردیم، یک قیاس مثلا چی داریم؟ شرطی. این قیاس شرطی خودش چی داره؟ مقدم و تالی داره. حالا ممکنه بین مقدم و تالی نه صورت فرض بشه، که همین مقدم و تالی هر دوتا متصله باشن، هر دوتا منفصله باشن، یکی حملی باشه متصله، حملی باشد منفصله، و بالعکس در مورد یک قیاس شرطی بحث میکردیم. ولی که اینجا در مورد چی؟ دو تا قضیه بحث میکنیم که این دو تا قضیه ممکنه 8 صورت داشته باشند. این پس آدرس میزنین و فرق بگذاریم که اینجا در مورد دو تا قیاس شرطی بحث میکنیم که در قیاس اینها دو قضیه شرطی بحث میشه که در قیاس مطرح میشه، اونجا فقط در مورد یک قضیه بحث میکنیم که یک قضیه شرطی متصله یا منفصله میتونه 9 صورت داشته باشد. خب این تقسیم اول به جهت مقدمات میتونه 5 تقسیم نوعی داشته باشد، هر دو تا متصله، هر دو منفصله، یکی متصله یکی منفصله، متصله همدیه و منفصله همدیه. حالا این قسمت اول رو بخونیم، مثالاشو بیاریم تا به قسمت دوم برسیم. لیل اقترانی شرطی تقسیمان، الاول تقسیمه من جهت مقدماتهی فقد یتعلف من متصلتین، ممکن است قیاس ما از دو صغرا و کبرای شرطیه متصله تشکیل شده باشد. مثالشو بنویسین بالای صفحه، یه جا یادداشت بکنین، شماره 1. مثالش: هرگاه خورشید طلوع کند روز موجود است. هرگاه خورشید طلوع کند روز موجود است. این صغرای ما که از شرطیه متصله تشکیل شده، کبرای ما هم باید چی باشه؟ شرطیه متصله دیگه. هرگاه روز موجود است عالم روشن می شود. اینم کبرا که متصله است. نتیجه چی خواهد شد؟ هرگاه خورشید طلوع کند عالم روشن می شود. این اول، که هر دوتا مقدمه از شرطی متصله تشکیل شدن. دوم، که هر دو صغرا و کبرا جزء شرطیه منفصله باشن. یا عدد زوج است یا فرد، یا عدد زوج است یا فرد، این صغرای ما که منفصله است. کبرا هم باز باید منفصله باشد. یا زوج، یا زوج، زوج و زوج است یا زوج الفرد، یا زوج زوج و زوج است یا زوج الفرد. قبلا گفتیم زوج و زوج مثل دو دو تا چهار تا دیگه، زوج الفرد مثل چی؟ دو سه تا شش دو، آخرش زوج هست. ولیکن اینها از زوج الفرد بعضی وقتا تشکیل میشه که دو ضرب سه، دو دو سه فرد میشه چی؟ شش تا. نتیجه چی خواهد شد؟ یا عدد فرد است یا زوج و زوج و یا زوج الفرد. حد اوسط چی اینجا؟ زوج دیگه، زوج باید اسقاط بشه. یا عدد فرد است یا زوج و زوج یا زوج الفرد. این تقسیم دوم که دوتا صغرا و کبرا میتونه منفصله باشد. چرا دیگه؟ یا زوج، زوج و زوج است یا زوج الفرد، زوج اسقاط میکنیم. سوم، که اینها مختلفه این باشن، که یکی متصله یکی منفصله. البته بالعکسش هم تصور داره، ولی که ما بر اساس خود کتاب مثال میزنیم که اولی یعنی صغرا متصله باشد و کبرا منفصله باشد. هرگاه این لفظ سه باشد عدد است. هرگاه این لفظ سه باشد عدد است. خب این صغرای ما که متصله است، کبرای ما باید منفصله باشه دیگه. یا عدد زوج است یا فرد، یا عدد زوج است یا فرد. نتیجه چی خواهد شد؟ هرگاه این لفظ باشد یا زوج است یا فرد. عدد اینجا حد و حسطه که اثبات میشه. تقسیم چهارم که یکی حملی باشد یکی متصله، بالعکسش هم هست که یعنی اولی متصله باشد دومی حملیه. اما ما بر همین مثال اگر بخوایم بیاریم این هست که صغرا حملیه باشد و کبرا متصله. هر انسانی ناطق است، صغرای ما باید حملیه باشه دیگه. هر انسانی ناطق است، کبرای ما باید متصله باشد. هرگاه چیزی ناطق باشد، هرگاه شیئی ناطق باشد یا چیزی ناطق باشد، حیوان خواهد بود. نتیجه چی خواهد شد؟
هر انسانی حیوان خواهد بود.
احسن. هر انسانی حیوان خواهد بود. خب پنجم این هست که صغرا حملیه باشد و کبرا منفصله. بله. ها تو مثال دوم این لفظ، هرگاه این لفظ سه باشد یا زوج است یا فرد. خب داره میگه یا زوج است یا فرد، میگیم اونجا به شما اصلا دیگه چی؟ فرد است. این اگر این لفظ سه باشد یا زوج یا فرد، بعدا شما قدر متیقنا میگین چی؟ فرد است. نمیخواد تنجیزن که بگه این هم زوج هم فرد، میخواد تعلیقا بگه، میگه یا زوج یا فرد، بعدا شما میگین این عدد فرد است. خب پنجم این که صغرا حملیه باشد و کبرا منفصله. این لفظ عدد است که حملیه میشه، صغرا حملیه. این لفظ عدد است، کبرای با هم باید منفصله باشد. یا عدد زوج است یا فرد. این مثال برای پنجم دیگه، صغرا حملیه و کبرا منفصله. یا عدد زوج است یا فرد. نتیجه چی خواهد شد؟
این لفظ
یا زوج است یا فرد. خب پس ما پنج تا تقسیم در مقدمات داریم که اگر بالعکسشون هم حساب بکنیم میشه هشت تقسیم. شما بالعکس رو دقیقا میتونیم مثال رو عکسشون بکنیم. تقسیم دوم به اعتبار حد اوسط هست که حد اوسط گاهن میشود که جزء تام مقدم و تالی یا مثلا موضوع محمول واقع میشود، یعنی کل مقدم و تالی یا موضوع محمول رو شکل میده، یا اینکه جزء غیر تام هست. مثلا حد توی مقدم و تالی جزء از مقدم یا تالی واقع می شود، حد اوسط ما، یا اینکه در یکی جزء تام هست و در یکی جزء ناقص هست. سه صورت داره که مرحوم مظفر مفصل در مورد اینا بحث میکنه وقتی که مثال میزنیم دقیقا مشخص میشه. از ثانی تقسیمه به اعتبار الحد الاوسط جزء تام یا حد اوسط جزء تام هست، او غیر تام یا جزء غیر یا حد اوسط غیر تام هست، جزء غیر تام هست. فانه لما کانت شرطیت و مؤلفتا تعلیفا ثانیا، از اونجایی که قضایای شرطی تعلیف به تعلیف ثانی هستند، یعنی از دو تا قضیه تشکیل شدند، مقدم و تالی، همه قضایای شرطیه کاری الان به قیاس نداریم، یه قضیه شرطیه که در نظر بگیرین تعلیف شده به تعلیف ثانی، یعنی از مقدم و تالی تشکیل شده. ای انها مؤلفتون من قضیتین بلعث، و اون قیاسش هم از دو قضیه تشکیل شده و کل من هما مؤلفتون من طرفین و هر کدوم از این قضایای بلعت تشکیل شده از دو طرف که حالا میخواد یا مقدم متعالی باشد یا موضوع محمول باشد، فل اشتراک بین قضیتین شرطیتین تارتن فی جزء تام یک و اخرا فی جزء غیر تام دو و سوم فی جزء تام من مقدمتن و جزء غیر تام من الاخرا. از اونجایی که قضایای شرطیه تألیف به تألیف ثانی شدن، این منظور همون قیاس شرطی هست که تألیف ثانی شدن یعنی چی؟ صغرا و کبرا. اگر گفتم مقدم متعالی اشتباه هست، این قضایای شرطی تألیف شدن از دو قضیه بلعت که صغرا و کبرا باشن، که خودش هم داره معنا میکنه ای انها مؤلفتون من قضیت این بلعت، از دو قضیه اصلی که حالا یا هر دوتا شرطی هستن یا یکی حملی و یکی شرطی، و کل منهما و هر کدوم از این قضایا تألیف شدن از دو طرف که این دو طرف یا مقدم و تالی هست یا موضوع و محمول. جواب لما اینطور وقتی شد فل اشتراک و بین قضیتن، بنابراین اشتراک در دو قضیه یعنی اون حد و وسط در بین دو قضیه شرطیه گاهن می شود که جزء تام باشد، یعنی کل مقدم و تالی یا کل موضوع محمول رو شکل بدهد. ای فی جمیع المقدمه و تالی فی کل منهما، یعنی جمیع مقدم و تالی بالاش هم بنویسین یا موضوع محمول را شکل بدهد، چون ممکنه قیاس اقترانی شرطی ما یکی از مقدمتینش حملی باشد که اونجا دیگه قضای حملی موضوع محمول دارن نه مقدم و تالی. پس گاهن می شود که این حد و وسط جزء تام باشد که تمام مقدم و تالی یا تمام موضوع محمول شکل میده، یکی. و دوم و اخرا فی جزء غیر تام من، ای فی بعض المقدمه و تالی فی کل منهما، یا این که حد و وسط جزء غیر تامه یعنی تمام مقدم و تالی رو شکل نمیدهد، همینطور که موضوع محمول هم میتونه باشه یعنی تمام موضوع و محمول رو شکل نمیدهد. و ثالثتن این که فی جزء تام من مقدمتن و جزء غیر تام من الاخرا، این که حد و وسط در یکی از مقدمتین جزء تام باشد یعنی تمام مقدم و تالی رو شکل بده و در اون قضیه دیگر غیر تام باشد یعنی بعض مقدم و تالی را شکل بدهد. مثال میزنیم دقیقا مشخص میشه. فازهی ثلاثه اقسامین، بنابراین سه قسم اینجا فرض میشود. الاول چی بود؟ مشترکت فیه المقدمتان فی جزء تام من منهما، این که اشتراک داشته باشن دوتا مقدمه در جزء تام یعنی حد و وسط تمام مقدم و تالی را شکل بدهد. نحو صغرای ما کلما کان الانسان عاقلا قنع بما یکفی، هر آن هنگام که انسان عاقل باشد قناعت میکند با آن چیزی که اونو کفایت خواهد کرد. این صغرای ما که حد و وسط چیه؟ حد و وسط اینجا چیه؟ قنع به ما یکفی که تمام تالی ما را شکل داده یعنی جزء تام تالی ما هست. و کلما قنع به ما یکفی استغنا، و هر آن هنگام که قناعت بکنه با آنچه که اونو کفایت میکنه این شخص مستغنی خواهد بود، که اینجا حد وسط ما تمام مقدم و شکل داده، لذا انتاج خواهد شد که کلما کان الانسان عاقلا استغنا، هر آن هنگام که انسان عاقل باشد شخص مستغنی خواهد بود. بعدن مرحوم مظفر در مورد همین که حد وسط جزء تام باشد مفصل بحث میکنه، نزدیک ده 15 صفحه در مورد این بحث میکنیم با همون تقسیماتی که بالا انجام دادیم از جهت مقدمتین که هر دوتا متصله باشن منفصله باشن مختلفتین باشن، مفصل در مورد این بحث خواهد کرد. این محل بحث مایی کنارش بنویسین محل بحث مایی. الان طریقه عقد نتیجه رو اینجا مرحوم مظفر نمیفرمایند، مفصل بعدن با اون تقسیمات پنجگانه‌ای که خودشون مطرح کردن این نزدیک ده 15 صفحه در موردش باید بحث کنیم. از ثانی چی هست؟ که حد اوسط جزء غیر تام مقدم و تالی یا موضوع محمول باشد دیگه. مشترکت فیه المقدمتان فی جزء فی جزء غیر تام من هما، اون چیزی که حد و وسط مشترک از در دوتا مقدمه، تالی دوتا مقدمه میخواد چی؟ مقدمه تالی یا موضوع محمول باشن. البته جزء غیر تام اینها هست. نحو و اذا کان القرآن معجزتن فالقرآن خالدون، اگر قرآن معجزه باشد آنگاه قرآن خالد خواهد بود، جاودان خواهد بود. اینجا حد وسط ما چیه؟ همین چیزی درشت نوشته، خالد. تالی ما چیه؟ فالقرآن خالدون. میبینیم که حد وسط جزئی از تالی را شکل داده، تمام تالی را شکل نداده. و اذا کان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل، و اگر خلود معناش بقا باشد، بنابراین خالد بودن، اون چیز خالد دیگه تبدل پیدا نمی کند. احسن، شکل دوم هست که حد و سر هر دوتا محمول واقع شده، ولیکن این تالی چی هست؟ فالخالد لا يتبدل. درسته؟ تالی ما در کبرا فالخالد لا يتبدل است و حد وسط ما چیه؟ و حد وسط ما فقط خالد هست، لذا حد وسط جزئی از تالی کبرا رو شکل داده. نتیجه چی خواهد شد؟ میگه اذا، فقط خالد رو برمیداریم، خالد رو که برداریم همه اونا رو برمیداریم. اذا کان القرآن معجزتن فَإِذَا كَانَ الْخُلُودُ مَعْنَاهُ الْبَقَاءُ فَالْقُرْآنُ لَا يَتَبَدَّلُ، انگامی قرآن معجزه باشد آنگاه خلود معناش بقا باشد، بنابراین قرآن دیگه تبدیل شدنی نیست. حالا این طریقه عقصش رو دیگه مرحوم مظفر همینجا میگه، دیگه حواله نمیده که ما مفصل بعدم در مورد این بحث بکنیم که حد و اوسط اگر جزء غیر تام باشد با صور پنجگانش بحث بکنیم. صور پنجگانش چی هست؟ این که هر دو تا متصله باشن، منفصل باشن یا مختلفتن باشن. چون میگه دیگه اطاله کلام پیش میاد و نتیجه آنچنانی نداره، ما فقط همینجا طریقه عقص این قیاس رو میگیم که اگر حد و اوسط جزء غیر تام باشد، اینا رو دیگه به خودتون حواله میدیم که با اون صور پنجگانش دیگه اینها رو خودتون حالا دیگه میتونین توی شرح مطالع صفحه 292 مفصل اینها رو بحث کرده که با صور پنجگانش بحث کرده، ولی که مرحوم مظفر همینجا دیگه نتیجه رو میگه و میگه به جهت اطلاع کلام ما دیگه ادامه نمیدیم. فلاحظ کنارش بنویسیم طریقه اخذ نتیجه که اگر این قیاس اقترانی شرطی حد و وسط جزء غیر تام باشد ما چجوری باید انتاج بکنیم. این خودش یه طریقه دارد که مرحوم مظفر تو دو تا پاراگراف میگه. فلاحظ به دقت ان تالی من الصغرا فالقران خالد، ملاحظه کن به دقت که تالی در صغرا، تالی در صغرا چیه؟ فالقران خالدون. و تالی فالکبرا، تالی در کبرا چی هست؟ فالخالد لا یتبدل یتالف منهما قیاس اقترانی همدی. اول این تالی صغرا رو با تالی کبرا کنار هم قرار میدیم، این فرایند انتاج تو این شکل، تالی صغرا رو با تالی کبرا کنار هم قرار میدیم، این قیاس اقترانی همدی شکل خواهد شد که میگه فالقرآن و خالدون، فالخالد و لا یتبدل، ینتج چی میشه؟ القرآن و لا یتبدل. این مرحله اول که تالی صغرا رو کنار تالی کبرا قرار میدیم، شکل اول انتاج میشود. این نتیجه که به دست میاد بعدا ملحقش میکنیم به چی؟ حالا بعدا مرحوم مظفر میفهم جان. بله، قیاس اقترانی حملی هم میشه دیگه، هر دوتا چون حملی هستن قیاس اقترانی حملی میشه. حالا این نتیجه که عقد کردیم به واسطه ضمیمه تالی اصغر و تالی اکبر، تالی صغرا و تالی کبرا، میگه فنجعل هذه النتیجه، این نتیجه رو قرار میدیم تالیا لشرطیت مقدمها مقدم الکبرا، این نتیجه رو تالی برای شرطیه کبرا قرار میدیم. کبرای ما چی هست؟ اذا کان الخلود معناه البقا. اینو این نتیجه ای که عقد کردیم میام زمیمه میکنیم به صغرای این، به مقدم این صغرا. یعنی چی خواهد شد؟ بالاش بنویسیم اذا کان الخلود معناه البقا، اذا کان الخلود معناه البقا فالقرآن لا یتبدل. پس اول تالیا رو کنار هم میگذاریم، نتیجهی که عقد میشه نتیجه رو زمیمه به مقدم صغرا میکنیم، بعدن این نتیجه رو زمیمه به مقدم ببخشیم این نتیجه رو مقدم به مقدم کبرا میکنیم و این نتیجهی که نهایتا عقد میشه زمیمه به مقدم صغرا خواهیم کرد. این نتیجه که حاصل شد ثم نجعل هذه الشرطیه، سپس قرار میدیم این شرطیه رو تالیاً لشرطیت مقدمه ها مقدم صغرا، این نتیجه رو برای مقدم صغرا قرار میدیم. چی خواهد شد؟ همون چیزی که برای مزفر ورده اذا کان القرآن معجزتن فا اذا کان الخلود معناه البقا فالقرآن لا یتبدل. سه تا مرحله رو آقا اگر بخوایم کنارش بنویسیم پشت سر میگذاریم. یک، زمیمه تالی صغرا به تالی کبرا. یک، مرحله اول زمیمه کردن تالی صغرا به تالی کبرا که این خودش قیاس اقترانی حملی میشه. مرحله دوم نتیجهی که از اون بالا عقد شده به واسطه اون زمیمه، نتیجه را زمیمه به مقدم کبرا میکنیم. زمیمه یا اینجور بنویسیم زمیمه کردن نتیجه بالا به مقدم کبرا. مرحله سوم نتیجه‌ای که از این اخیری به وجود اومده مرحله سوم زمیمه کردن نتیجه اخیر، بقیه شما بگین، به مقدم صغرا. حالا اینو فقط در چی بحث کرد؟ این مثالی که آورد هر دوتا متصله بود. شما دیگه مرحوم مظفر در مورد دوتا منفصله بحث نمی کنه، در مورد این که مختلفت این باشن بحث نمی کنه چون اطلاع کرام پیش بیاد. فقط یک صورت اینجا گفته دیگه حواله میده. جانم تقریبا همینجور هست، کلیش همین هست. خب فتکون هذه شرطیت الاخیره، بنابراین این شرطیه اخیر یا نتیجت المطلوبه، اون نتیجه مطلوبی هست که خود مرحوم مظفر ذکر کرد. و هذه هی طریقت و اخذ نتیجه من هذا القسم اذا تعلق من متصلتین، زیرش خط بکشیم. یعنی چند صورت دیگه ما میتونیم فرض بکنیم که این که حد و اوسط جزء غیر تام باشد؟ چهار صورت. این که هر دوتا منفصله باشن، یکی متصله یکی منفصله، یکی حملیه متصله و حملیه منفصله. اینا رو دیگه مرحوم مظفر بحث نمی کنه. و نحنو نشتفی و هذا المقدار من بیان هذا القسم، ما اکتفا میکنیم به همین مقدار از این قسم که هر دوتا متصله بودن. ولا نذکر اقسامه، و دیگه ذکر نمی کنیم اقسامش. و اقسامش چی هست؟ همون چهار قسمی که میمونه کنارش بنویسین، چهار صور دیگر که میمونه که منفصله و مختلفت اینو الی آخر باشه. ولا شروطه، شروطش هم بحث نمی کنیم. گاهن میشه که اینا شروطشون هم فرق میکند، یعنی تو منفصله باشن یا اینکه مختلفتین باشن، حملی متصله باشن، اینا فرق میکنه. چرا بحث نمی کنیم؟ به دو دلیل. یک، لطول الکلام علیها، به خاطر اطاله کلام. و دو، ولی مخالفتهی لطبع جاری، به خاطر اینکه این مخالف با طبع هست که اینجور قیاس بیاریم که حد و وسط جزء غیر تام باشد، این مخالف طبع هست. ما فقط یک صورت رو شد در متصلتین بهتون گفتیم، شما اون چهار صورتشون اگر خواستین میتونین دنبال بکنین تو شرح مطالب صفحه 292. خب از ثالث این هست که حالا دیگه بحث فردامون که این حد و وسط در یکی از مقدمتین جزء تام هست، در یکی از مقدمتین جزء غیر تام هست. و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.